بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 297، سطر 8. ولا يتكلف لها تأویلا بأن يعولها الى معنى آخر من بطون القرآن، فيعول اللفظ والمعنى الى معنى مراد في الحقيقة. بحثمون در باب حرمت بود، گفتیم که برای حرمت 3 درجه است. حرمت رو معنا کردیم، یعنی احترام گذاشتن به آنچه که خداوند برای ما تعیین کرده، یا به تعبیر خود ایشون احترام گذاشتن به حقوق الهی. و احترام گذاشتن به حقوق الهی به این است که اون حقوق اطاعت بشوند و ما در هیچ جا معصیتی و تخلفی نداشته باشیم. خب عرفا قبل از این که به باب و حرمت برسند، معاصی رو کنار گذاشتند و اطاعت از خدا می کنند. پس مراد از حرمت در مورد اونها باید بالاتر از ترک معاصی باشه. درجه اول عبارت از این بود که اطاعت که می کنند، چه اطاعت به انجام واجبات، چه اطاعت به ترک محرمات، باید این اطاعت تعظیماً لامر الله باشد، نه خوفاً باشد نه طمعاً. این درجه اول حرمت بود. پس اطاعت که از قبل برای عارف حاصل شده بود، چه اطاعت به معنی ترک نواهی، چه به معنی انجام واجبات. اما الان در باب حرمت میگیم این اطاعت رو به این صورت انجام بدهد که تعظیما لامر الله باشد، نه خوفا و طمعا. این درجه اول حرمت بود. بعد وارد درجه دوم شدیم. گفتیم در درجه دوم باید عباراتی که در قرآن و حدیث رسیده به ظاهرش حمل کنه، احترام این گفته ها رو داشته باشه. این کسانی که این گفته ها رو گفتند میتونستن معنای باطنی رو بگن. این که ظاهر رو گفتن، اولویت رو در گفتن ظاهر دیدن، حکمت رو در گفتن این ظاهر دیدن. ما هم حفظ کنیم، تحفظ کنیم، حرمت نگه داریم، ظاهر رو خراب نکنیم. خب توجه کنید، خود عرفا بسیاری از موارد باطن این ظواهر رو هم ذکر میکنند. آیا دارن مخالفت میکنند با این دستوری که خودشون میدند؟ نه، مخالفت نمیکنند، زیرا که ذکر باطن دو جوره. یه وقت باطنی رو ذکر میکنیم که ظاهر فراموش بشه و ظاهر کنار گذاشته بشه، چنان توجیه میکنیم که اون ظاهر از بین بره. گاهی نه، در عینی که باطن رو ذکر میکنیم به ظاهر هم ملتزمیم و دیگه اون رو توجیه نمیکنیم. اون راه اول راه باطلیه که ما باطن رو مطرح کنیم و ظاهر رو کنار بذاریم و بگیم مراد حقیقی گوینده این باطنه، این کار باطلیست. چون اگر گوینده مطلب باطن رو میخواست بگه، گفته بود، اون ظاهر رو صلاح دیده و گفته، طوری هم گفته که این ظاهر به باطن اشاره کند، که اگر گروهی الان باطن رو نفهمیدن، گروه های بعدی که افکارشون مترقی شد بتونن باطن رو بفهمن. پس این ظاهر رو گفته، باطن هم که مرادش بوده یه جوری در کلامش رعایت شده. ما نباید ظاهر رو به کلی نابود کنیم. صدرا اعتقادش همینه. صدرا در تفسیر میگه که ما باید بر ظاهر تحفظ کنیم ولو باطن رو هم اعلام میکنی. باطنی که ما ذکر میکنیم نباید ظاهر رو زائل کنه، بلکه باید ظاهر رو به حال خودش باقی بذاره. الان ایشون هم همینو میگه، میگه در ظاهر تصرفی نکن که تحمیل باشد و باطن رو نشان دهد در حالی که ظاهر رو نابود میکند. اینجور تصرف ها نکن، این خلاف حرمته، یعنی خلاف حفظ احترام به این ظواهره. این درجه دومه. اگه کسی به این درجه رسید که ظاهر رو حفظ کرد و ظاهر رو به توسط و توجیهاتش نابود نکرد، این چنین شخصی هم میشه گفت به درجه دوم حرمت رسیده. وقت چجوری ظاهر رو ما میتونیم خراب بکنیم؟ چهار تا مطلب گفتیشون. چهار جور میشه ظاهر رو خراب کرد و پرهیز کردن از اون، با پرهیز کردن از اون چهار تا ظاهر حفظ میشه. پس درجه دوم حرمت عبارت از پرهیز کردن از چهار چیز. پرهیز کردن از چهار چیز که یکی از اون چهار چیز رو در جلسه گذشته خوندیم و اون این بود که مطلبی رو که گفته شده با بیراه روی حمله بر امری نکن. تأسف یعنی بیراه روی رو دخالت نده در توجیه ظواهر. تحمیل نکن بر ظواهر چیزی رو که تکلف دارد و نوعی بیراه روی است و خلاف ظاهره. این مطلب بود که از جلسه گذشته خوندیم، توضیح هم لازم نداره. مطلب دوم اینه که سراغ باطن، اون هم باطنی که ظاهر خراب میکنه نرو. به این بهانه که معنای مراد این است، مراد حقیقی این است، دنبال مراد حقیقی نرو. بله میتونی آشکار کنی که مراد حقیقی اینه، ولی با تکلف بخوایی ظاهر رو حذفش کنی، باطن جای ظاهر بنشونی، این کار درستی نیست. زیرا که در این حالت تو حرمت اون حقوق الهی رو حفظ نکردی. این مطالب چون قبلا گفته شده بودن الان هم خیلی سخت نیستن، بیش از این دیگه توضیح نمیخواد. صفحه 297 سطر 8. ایشون چون من نکرد قرائن حالیه و مقامیه رو گفت میتونی رعایت کنی. بله نه، اون عمومی که با قفلت فهمیده میشه که اصلا مراد ما نیست، عمومی که با دقت میفهمند، نه عمومی که قرائن رو ندیده میگیره، اون که اصلا بله عموم خلائق یعنی اونی که بتونه از کلام ظاهری استفاده کنه، اونی که به قرائن لفظی توجه نمی کنه که اصلا نفهمیده عبارتو، ما اصلا اون مراد ما نیست. بله نه، اون عموم مراد ما نیست، اون عمومی که بتونه غافل باشه از قرائن لفظی مراد ما نیست. ما عمومی رو میگیم، عموم یعنی لازم نیست حتما قواعد عرفانی خونده باشی، توجیهات عرفانی یاد گرفته باشی. اگه اینطوری بشی میشه خصوص، و این چنین عارفی هم غالبا میبینید ظاهر رو به هم میریزه. مثل عامه مردم، عامه مردمی که قابل فهمند، مثل عامه مردم عمل کن. خب صفحه 297 سطر 8 ولا یتکلف لها تعبیلا. لها به اعلام توحید برگشت. عرض کردم مراد اینو قبلا در جلسه قبل گفتم، گفتم مراد مصنف و شارح همه ظهورات نیست، اینا با ظهوراتی که بیان میکنن احکام شرعی رو که سرکار ندارن، عرفا با اون ظهورات سرکار ندارن، اون ظهورات مال فقها است. همچنین با ظهورات آیات اونجا که مثلا داستانی داره گفته میشه اینا ارتباطی ندارن. اینا یعنی عرفا تماما با ظهورات توحیدی چه در قرآن چه در حدیث مرتبطن. میگه اون ظهورات توحیدی رو دستکاری نکن، به ظهورات دیگه کار نداره. ظهورات دیگه هم قبلا گفت احکام شرعی رو باید رعایت کند عارف، حق نداره که احکام شرعی رو کنار بذاره به بهانه اینکه من به مقامات عالی رسیدم. اینا رو قبلا گفتیم. حقم نداره در ظهورات که مربوط به احکام و اخلاقا تصرف کنه. الان بحث ما در اون ظهورات مربوط به احکام نیست، بحث ما در ظهورات مربوط به توحیده. روایات توحیدی ما زیاد داریم، آیات توحیدی هم داریم. اینا رو میگه دستکاری نکن، اینا رو تعویل نبر. لذا میگه که در وقت بحث گفت و هو ان یبقی اعلام توحید، نشانه های توحیدی رو که در کلمات آمده ابقا کند. ابقا به این است که اون تصرفاتی که داریم میگیم نکند. از جمله تصرفات این دومیست که داریم عرض میکنیم، لا یتکلف لها یعنی لون اعلام تعویلا. اعلام یعنی نشانه ها، نشانه های توحید رو که در عبارت آمده برای اینها به تکلف تعویل درست نکنه. تعویل غیر از اون قبلیه حمله بر خلاف ظاهر بود، حمله بر خلاف ظاهر، یعنی اصلا مطلب رو منحرف میکرد. این تعویل میکنه یعنی ارجاع میده ظاهر رو به باطن، خلاف ظاهر عمل نمیکنه، ظاهر رو ارجاع میده به باطن، ظاهر ایجاد داده میشه به باطن. این بهش میگن تعویل. تعویل یعنی رجوع دادن. ولا یتکلف لها تعویلا به ان یو اولها، بیان منفیه، یعنی تکلف رو داره بیان میکنه. به ان یو اولها الی معنا آخر من بطون القرآن، به این که تعویل ببرد این اعلام رو به معنای دیگری که اون معنای دیگر از جمله بطون قرآنه، از جمله عبارت معانی بی مناسبت نیست. در قبلی معنای بی مناسبت رو ذکر میکرد که گفتیم تأسف و بیراه رویه، در این یکی معنای بی مناسبت رو ذکر نمی کنه، معنای رو ذکر می کنه که باطن قرآنه، ولی بازم با تکلف. فیؤول اللفظ و المعنا الی معنا مراد فی الحقیقه، تعویل می برد لفظ رو و معنای ظاهری را تعویل می برد به معنایی که می گوید مراد است فی الحقیقت. ممکنم است درست بگه مراد همین معنایی باشه که باطن قرآنه، ولی ظاهر نباید از دست بره، ظاهرم باید بمونه. خب محافظتن علی الحرمه، این مفعول له است برای نفیه، برای لا یتکلف، یعنی به ان یؤولها تفسیر بود برای منفی که یتکلفه. این محافظتن مفعول له برای نفی، یعنی لا یتکلف. چرا حق ندارد متکلفانه تعویل ببرد؟ محافظتن علی الحرمه، به خاطر اینکه باید بر اون حرمت حفظ کند، یعنی احترام حقوق الهی و ظواهر قرآنی رو باید نگه دارد. ولای تجاوز ظواهرها تمثیلا، این مطلب سومه، یعنی ظاهر آیه رو ممکنه حفظ کنه، تصرف نکنه، ولی بعضی کلمات تو آیه آمده اینا رو حمله بر مثال نکنه، بگه همین ظاهر مراده. مثلا در سوره بقره تعبیر به بقره شده، بعضی ها گفتن که منظور بقره نیست، این بقره به عنوان مثال ذکر شده، منظور نفس ماست. نفس ما رو تشبیه کرده به بقره، به جای اینکه میگه بقره رو ذبح کن، منظورش این نفس تو ذبح کن. نفس تو بقره است، یعنی همش زیاده خواهی داره، همش دنبال دنیاست. تو این بقره رو ذبحش کن، یعنی نفس تو ذبح کن. خب ظاهر آیه اینه که یه اتفاقی در بنی اسرائیل افتاد، همین بقره های ظاهری هم خدا فرمود بگیرید ذبح کنید. این داره میگه مراد از بقره که در اونجا ذکر شده نفسه، و بقره به عنوان مثال ذکر شده، یعنی خداوند نفس رو، نفس انسان رو به بقره تشبیه کرده. بعد مشبهون به رو که بقره ذکر کرده، مشبه رو که نفس اراده کرده. یعنی آیه اصلا مربوط به بقره نیست، آیه همش مربوط به نفسه. این بعضی اینجوری تفسیر کردن، ایشون میفهمد این کارم پرهیز کن، حمل نکن مطالب رو بر تمثیل، نگو اینجا خدا مثال زده. خیلی هستن در آیات قرآنی حمله بر تمثیل میکنن، حتی این اتفاقاتی که در داستانهای قرآنی گفته شده میگن این به عنوان مثال گفته شده و چیز دیگه داره اراده میشه، در حالی که آیه ظاهر آیه اینی که این داستان اتفاق افتاده، نه فقط خواسته به یه چیزی اشاره کند، بلکه میگه داستان اتفاق افتاده. بله خب از این داستان اتفاق افتاده برداشتای باطنی هم بکنی هم نداری. هابیل قابیل کشته، یا برعکس داره میگم، بله قابیل هابیل کشته، این اتفاق در خارج افتاده، ولی در این حال این اتفاق به شما یه چیزایی را میآموزه، اونا را بیاموزید. اینا میگن فقط خداوند خواسته اون آموزه ها رو به ما بگه، این جریان اتفاق نیفتاده. به عنوان مثال، به عنوان اسطوره گفته شده، همین هم میگن به عنوان اسطوره گفته شده. خب این غلطه، این جریان واقعا هم اتفاق افتاده، شما هم ازش پند بگیر. بله اونه بی نداره، من عرض میکنم معنای ظاهری رو ضایع نکنیم، نگیم در کنار معنای ظاهری معنای باطنی را داشت، عیب نداره بگیم در کنار معنای ظاهری معنای باطنی اراده شده، که اشکال نداره بگیم هم معنای ظاهر اراده کرده هم معنای باطن اراده کرده، ولی بگیم فقط باطن اراده کرده، ظاهر به عنوان مثال آمده، این درست نیست. بله بله بله، این ایشون میگه این کارو نکنید، حمله بر تمثیل نکنید، همون ظاهرش حفظ کنید، بعدم اون چیزایی هم که میگید شاید خدا اراده کرده باشه اون داره اراده کنید. یعنی بالاخره از این داستان به ما گفته یه چیزی بیاموزید، اون آموختارم بگید بله مراد خدا بوده، چون خدا بدون شک این داستانا رو گفته برای اینکه ما نصیحت بشیم. یعنی خدا غرض نصیحت کردن داشته، نه غرض تاریخ نویسی. خدا که نمیخواد تاریخ بنویسه، که تاریخ نویسه تاریخ رو می‌نویسن چه ما عبرت بگیریم چه نگیریم. خدا این تاریخ‌ها رو داره میگه که ما عبرت بگیریم، پس غرض اصلی اون عبرت ماست، ولی ما حق نداریم که بگیم عبرت رو می‌گیریم این داستان هم اتفاق نیفتاده. خداوند داره اسطوره میگه، افسانه میگه، یه چیزای خودش درست کرده و منظور مثلا داستانی که نوشته میشه که منظور نصیحت ماست و برداشت باطنی ماست. اینو ایشون میگه در مورد آیات و روایات نگید، بلکه بگید آیات ظاهرش هم هست، یا در کنارش هم یک آموزه هایی هم وجود داره قبول.
این مثلا از ظاهرش فقط قرآن ظاهر رو میدن، مثلا آیه هست که قرآن دیگه ایفی ها مقدران به زنان خود رو مومده به اجاب خود را دبس کنند، خیلی از خانوانا ندن میدن به پیغمبر فقط به زناش اجاب دبس کنند، به زنان مومد به ما ندن، به ما دیگه نیاری نیست اجاب رو دبس کنند. اینو چی کار کنند؟
نه بدون شک خداوند اینو ما از بیرون هم میدونیم، خداوند این چیزایی که دستورایی که میده دستور خاص نیست. وقتی که به پیغمبر میگه تو این کار رو انجام بده، یه وقتی ما دلیل خارجی داریم که مخصوص پیغمبره، شبی چند بار بیدار شدن، نماز شب رو در فواصل مختلف خوندن، این مخصوص پیغمبر، این دلیل داریم. یا زنای پیغمبر رو نمیتونید ازدواج کنید، این دستور پیغمبر، این مخصوص پیغمبر. ولی اگه دلیلی بر اختصاص نیامده باشه، ما حق نداریم بر اختصاص هم کنیم. خطابات قرآن عامه، ولو مثلا خطاب به یه شخص کرده باشه، ولی خطاب عامه. یا ایها الذین آمنو اختصاص به آمنوی زمان اول اسلام نداره، تمام آمنوهایی که تا قیامت میان همه رو شامل میشه. خطابات قرآنی عامه، اگر دلیل بر اختصاص ذکر نشه ما عمومیتش میدیم. حالا زنان پیغمبر گفته حجاب داشته باشید، لا تبرج نه تبرج الجاهلیه، این فقط اختصاص به زنان پیغمبر داشته باشه، دلیل میخوام. دلیل نداشته باشیم جریانش میدیم. تکلیف تکلیف عامه، خیلی چیزا رو به خود پیغمبر گفته و ما دلیل نداریم بر اختصاص، اونم تعمیم میدیم. لما تحرم ما حل الله لک، این لما تحرم ما حل الله لک خطاب پیغمبره، ولی اختصاص به پیغمبر نداره. چیزی که خدا حلال کرده هیچ شیخ نداره حرام کنه، نه فقط پیغمبر، هیچ شیخ نداره. مرحوم علامه هلی در کتاب ظاهرن تذکره است مختصات نبی رو میشموره که چه احکامی اختصاص به پیغمبر داده، تعداد زیادی هم میشموره. اونچه که به ذهن میاد بیش از 70 تاست، بیش از 60-70 تا مورد میشموره که اختصاص به پیغمبر داده. خب اینا روشن شده، اونجا که اختصاص به پیغمبر داره روشن شده. اونم که اختصاص نداره که چیزی نگفتن که ما باید تعمیم بدیم. ولایت حج بله کتاب تذکره ارشدم، کتاب تذکره، کتاب فقهیه مرحوم علامه هلیه. ولایت حج ولایت تجاوز و ظواهرها الی بواطنها تمثیلا، تجاوز نکنه از ظواهر این اعلام به بواطن این علام به بهانه اینکه این ظواهر تمثیلند. این عبارت شارح توضیح تمثیلنه، به ان یمثل معناها به معنا آخر، به اینکه بگوید معنای این علام تشبیه شده به معنای دیگر، یعنی این معنای ظاهری علام تشبیه شده به معنای دیگر و اون معنای دیگر که مثال است در اینجا ذکر شده، اون معنای واقعی حذف شده، مشبه و حذف کرده، مشبهون به ذکر کرده که مشبهون به مثال باشد، علامت باشد برای مشبه. این کار رو ایشون میگه نکنی، و به انیومثل به این که تشبیه کند معنای این ظاهر رو به معنای دیگر و حمل کند این اعلام رو بر تمثیل، مثل تمثیل نفس به بقره. که بگوید در سوره بقره، اگر این کلمه بقره آمده منظور نفسه، نفسی که مثلا گفته فذبحوها و ما کادوا یفعلون یا دستور ذبح داده، این همه مربوط به نفسه. که تمثیل نفس بالبقره فی هذه درجه ثانیه، در درجه ثانیه از حرمت باید پرهیز کند از اینکه مثلا بقره رو مثال برای نفس قرار بده. این که تمثیل نفس بالبقره یعنی بقره رو مثال قرار بده برای نفس، عکس منو نکنید. خب پس حق نداره از ظواهر به بهانه تمثیل تجاوز کنه، پس چی کار کنه؟ بل یومن بها ایمان، ایمانن به اون ظواهر ایمان بیاره یا به اون علام ایمان بیاره، ایمانن. این بل یومن بها عطف بر لایتجاوزه، لا یتجاوز ظواهرها بل یؤمن بها. چهارم این گاهی پیش میاد که آدم ظاهری رو ملاحظه میکنه بعد یه معنای دیگری به دست میاره، بهش میگیم این معنا از کجا به دست آوردی؟ میگه تحقیق کردم، این حاصل تحقیق منه و عقلم اینطور حکم کرد. گاهی هم این چنین نیست که از تحقیق استفاده کرده باشه، از توهم استفاده کرده، یعنی مثلا قواعد در ذهنش بوده، توهم میکرده اون قواعد درسته، بعد آمده با اون قواعد این آیه رو تفسیر کرده. حالا میگه که من اون تحقیق خودم را یا اون متوهم خودم را قبول دارم. ایشون میفهمد این کار رو هم انجام ندهد، حرمت ظاهر رو نگه داره، اون معنایی که با تحقیق یا توهم فهمیده اون رو مزاحم ظاهر قرار نده. اگر معنای تحقیقی یا متوهمش درسته اون رو کنار ظاهر قرار بده، نه مزاحم ظاهر. عبارت مصنف این بود: ولا یدعی علیها، یعنی بر این اعلام، ادراکی رو، یعنی تحقیق او توهمی رو، ادراک رو شارح معنا میکنه به دریافت تحقیقی، توهم رو تفسیر میکنه به ادراک و دریافت توهمی، نه دریافت تحقیقی شد تحمیل کنه بر این اعلام، نه دریافت توهمی رو. ولا یدعی علیها، یعنی بر این اعلام ادراکی رو، چه ادراک تحقیقی چه ادراک توهمی. ورا ادراک عامه هیچ ادراکی رو ادعا نکند، نه ادراک تحقیقی رو و نه ادراک توهمی رو، همون ادراک عامه رو ملاحظه کنه. حالا در کنار اون ادراک دیگه خاص بذاره، شارح و مصنف نفیش نمی کنه. البته در بعضی از نوشته ها این کار رو حق نداره بکنه، معنای کنار معنای ظاهری بذاره حق نداره، فقط معنای باطنی رو بعضی هم معتقدن که ائمه میتونن بگن، تأویل حق ائمه است، تأویل حق ما نیست. ولی عرض کردم مثل صدرا میگه ما هم حق تأویل داریم، به شرطی که تأویلمون ظاهر خراب نکنه. بعضی از عرفا احتمالاً حالا در مرتبه عمل شاید غفلت کردن، به اینجا افتادن، جوری تأویل میکنه که ظاهرم از بین بره. اینا الان توصیه میشه که اینجور نباشه. ولا یدعی بر اون اعلام ادراکی ورا ادراک عامه، چه این ادراکی که ورا ادراک عامه است حقیقی باشه یا وهمی. این حقیقیان و وهمیان مربوط به ادراک العامه نیست، مربوط به اون ادراکنه. لا یدعی بر این اعلام ادراکی را چه حقیقی چه وهمی ورا ادراک عامه. اینطوری معنا میکنیم عبارتو، یعنی عدول نکند از ظواهر این اعلام، نه به تحقیق عدول کند نه به توهم، نه به سمت اون بیان تحقیقی و نه به سمت اون بیان توهمی، به هیچ کدام از این دوتا میل پیدا نکنه. بل یسلم ها، یعنی این ظواهر رو قبول کنه ایمانن و تصدیقن، قبول کنه اونم نه با شک بلکه با ایمان و تصدیق. چرا باید قبول کنه؟ حفظن للحرمه و مبالغتن فی حقها، تا اون حرمتی که عبارت از احترام گذاشتن به حقوق الله هست حفظ شود و تا در حق این حرمت مبالغه شود، و اینکه کاملا رعایت حرمت رو کرده باشه باید ظواهر رو قبول کند ایمانن و تصدیقن. خب مثل این که ما امروز دیر شروع کردیم، فکر میکنه های این مقدار بس بشه، درجه سالسه رو بذاریم در جلسه آینده بخونیم. بله فی حقها رو فی حقها رو زمینش رو برگردونیم به ظواهر بله دیگه به ظواهر هم بتونید برگردونید من برگردونم به حرمت مبالغتن فی حق حرمت برگردونم شما بگید مبالغتن فی حق اون ظواهر اینم قابل قبول توجیه میشه ابی نداره.